أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در أدله اشتراك أحكام بين همه مكلفين إلى يوم القيامة بود. تا اینجا 5 دلیل ذکر کردیم. علیکم السلام. که از این 5 دلیل تنها دلیل اول به نظر ما مخدوش بود و دلیل پنجم هم که اشکال مبنایی داشتیم، ولی 3 دلیل دیگر به نظر ما تمام. اما دلیل ششم، از ادله ای که دلالت بر عمومیت احکام شرعی نسبت به همه افعال و وقایع میکنه، می توانیم اشتراک همه مکلفین را در احکام استفاده کنیم. خوب دقت کنید، ادله عدم خلو به واقعت عن الحکم دلالت میکنه بر اشتراک همه مکلفین بر احکام. حالا باید کیفیت استدلال و تقریب استدلال به این دلیل رو عنایت بفرمایید. خوب دقت کنید، ما این بحث را سلام علیکم در گذشته مطرح کردیم که مقتضای ادله اعم از اخبار و غیر اخبار این است که هیچ واقعه و فعلی نیست که خالی از حکم شرعی باشه، به همون بیانی که سابقا اشاره کردیم. دیگه حالا توضیح و تفصیلش رو انشاءالله مراجعه می فرمایید به مباحث گذشته. یعنی این رو ما اینجا به عنوان یک اصل موضوع می پذیریم. حالا اگر حکمی در یک خطاب متوجه به شخص خاصی مثل زراره برای زراره ثابت بشه، باید برای کسانی مثل او که در این فرض سؤال قرار نمی گیرند ببخشید قرار می گیرند نیز ثابت بشه. چون اگه این حکم برای غیر زراره ثابت نشه، از دو حال خارج نیست. یا باید مدعی بشیم این فعل و واقعه برای غیر زراره خالی از حکمه، که این با ادله داله بر عمومیت احکام شرعیه و عدم خلو به واقعت عن الحکم منافات داره. یا باید بگیم این حکم برای غیر زراره هم ثابته، لکن به جعل مستقل از این جعل خاص، از این خطاب خاص، یعنی به جعل جدیدی اون حکمی که در اون خطاب برا زرار ثابت شد، برا دیگران ثابت میشه. اینم خلاف فرضه، چون فرض اینه دلیل حکم منحصر در همین خطابیست که متوجه زراره شده. دلیل دیگری بر جعل مستقل و جدید غیر از همین خطاب نداریم. فرض ما اصلا اینه. پس ناچار باید ملتزم بشیم این حکم برای غیر شخص مخاطب هم ثابت. فرض ما این دیگه به خاطر اینکه این چند روزه حضرت عالی به دلیل امتحان تشریف نداشتیم، اون فرض اصلا از محل بحث ما خارجه، چون ما در مورد خطابی بحث میکنیم که هیچ قرینه ای دال بر اختصاص اون خطاب به شخص مخاطب که حالا یا شخص خاصه یا صنف خاصه وجود نداره، اونا از دایره بحث ما اصلا خارجه، چون ما داریم در مورد خطاباتی بحث میکنیم که مخاطب شخص یا صنف یا طائفه خاصی هن و قرینه‌ای بر انحصار حکم موجود در خطاب برای اون شخص یا طائفه خاص نیست، لذا اون احتمال وجود نداره. خب پس عنایت بفرمایید، محصل این دلیل این شد که ما با استفاده از یک مطلبی که در گذشته ثابت کردیم، یعنی مسئله عدم خلو واقعا عن الحکم الشرعی، این که حکم از هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم شرعی نیست. علیکم السلام. ما با استناد به او اینجا رو هم علیکم السلام اینجا رو اشتراک رو ثابت میکنیم، میگیم این خطابی که متوجه زراره شده، حکمی که در این خطاب برای ضرار ثابت شده باید برای دیگران هم ثابت بشه، چون اگر این حکم برای غیر ضرار ثابت نشه از دو حال خارج نیست، یا باید بگیم دیگران هیچ حکمی ندارن که این با عدم و خلو واقعت عن الحکم منافات داره، یا باید بگیم حکم برای دیگران به جعل جدید و مستقل ثابت شده که اینم خلاف فرض ماست، پس باید ملتزم بشیم به اشتراک همه مکلفین در احکام. اینم دلیل ششم. دلیل هفتم روایاته. روایات متعددی وارد شده مبنی بر این که احکام خداوند تبارک و تعالی مشترک بین همه مکلفین، یعنی خصوصیات و عوارض مشخصه هیچ دخالتی در حکم نداره. اگر حکمی مثلا در زمان امام صادق در یه روایتی برای سوال کننده ثابت شده و امام فرمودن اعد صلاتک یا اقسل صوبک، اگر شخصی در همون زمان خطاب در شهر دیگری یا خارج از مجلس خطاب زندگی این کرد، یا در زمانهای بعد مثل امروز مثل آینده متولد شد، این اگر در اون فرض سوال بگنجه حکم هم برای او ثابت. روایات متعددی بر این مسئله دلالت میکنه، به غیر از ادله ای کتاب حال ذکر کردیم چند تا روایت رو ما اینجا عرض میکنیم. روایت اول روایتی است از وسائل نقل شده، محمد، یعنی وسائل هم از کافی نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن بکر ابن صالح عن القاسم ابن یزید زبیدی عن ابی عمرو الزهری عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل فی کتاب الجهاد. قبلا اگر خاطرتون باشه ما به مناسبتی این روایت رو ذکر کردیم. در کتاب جهاد یه بابی است که تحت عنوان باب من یجوز له جمع الاساکر و الخروج بها الی الجهاد، باب مربوط به کسانی است که می توانند سپاه جمع آوری بکنند و می توان به همراه اون سپاه به سمت جهاد رهسپار شد. خب یه روایت طولانی است. در اون روایت امام علیه السلام یه کلام طولانی دارن در مورد شرایط کسی که میتواند متصدی جمع سپاه برای جهاد بشه. هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده، هر کسی بیاد سپاه جمع کنه برای جهاد، شرایطی داره. اون وقت ذیل اون روایت امام علیه السلام فرمودن لأن حکم الله عز و جل فی الاولین و الاخرین و فرائضه علیهم سواء الا من علت او حادث یکون و الاولون والآخرون ایزن فی من الحوادث شرکا والفرائض علیهم واحده یسأل الآخرون من اداء آخرون من اداء الفرائض اما یسأل عنه الاولون و یحاسبون اما بهی یحاسبون. در این روایت امام علیه السلام در تعلیل یک مسئله این چنین فرموده، حالا روایت رو خودتون مراجعه بفرمایید، طولانیه، بفرماید برای اینکه حکم خداوند تبارک و تعالی در مورد اولین و آخرین یکسان، هم حکم خدا یکسان است هم فرائض خدا، مگر اینکه یک مرض و بیماری یا مانعی جلوی این حکم را بگیره. منظور از اولین و آخرین که هم در صدر روایت و هم در ذیل روایت آمده، اولین یعنی مردمی که در زمان خطاب وجود داشتن، و مراد از آخرین هم یعنی کسانی که پس از زمان خطاب الی یوم القیامه موجود می شوند. اولین یعنی مردم اون زمان، آخرین نه یعنی گروهی که در آخر الزمان میان، الان تعبیر به آخرین باید اینجا بکنیم نه آخرین، چون آخرین که بگیم یعنی اونهایی که نزدیک زمان قیامت میان، آخر دنیا میان، آخر الزمان میان، البته اگر اون رو هم بگیم، وقتی میگه اولین و آخرین، ما بین رو هم شامل میشه. اول و آخر یعنی هم ابتدا و هم انتها رو گفته. لذا هر کسی در این بین هم به دنیا بیاد مشمول این احکام و فرائض هست. اگر آخرین بگیم یعنی اون مردمی که در زمان خطاب بودند و غیر اونها الی یوم القیامه، یعنی ما لیس به اول، ولی دیگه آخر نه. حالا آخر معمولا به معنای حقیقی خودش، یعنی اونی که در منتها الیه، حالا اون زمان یا مکان هر جا هست، اونو ما نمیتونیم بگیم ما لیس به اول. آخر یعنی واقعا آخر، آخری که ما تو فارسی میگیم. دقت فرمودید؟ حالا ما چه آخرین چه آخرین، هر دوش میشه از این روایت، این خیلی مهم نیست. عمده این است که خب در این روایت میفرماید حکم خدا در مورد اولین و آخرین و فرائض خداوند تبارک و تعالی در مورد اولین و آخرین یکسان. بعد در ادامه می‌فرماید اولین و آخرین در منع حوادث یکسانن، شریکن. یعنی همونطوری که بعضی از حوادث و علل مانع احکام و فرائض در مورد اولین بود، در مورد آخرین هم یکسان. و در ذیل روایت می‌فرماید همانطوری که اولین مورد سوال و بازخواست قرار می‌گیرند، آخرین هم مورد سوال و محاسبه قرار می‌گیرند. خب هم قسمت اول و هم قسمت دوم کلام امام قابل استدلاله، یعنی به دو قسمت و دو فقره از این روایت میتونیم استدلال بکنیم بر مدعا. صدر کلامی که من اینجا خوندم خیلی روشن دلالت میکنه بر ثبوت حکم خدا و فرائض الهی بر اولین و آخرین، دیگه خیلی واضح و روشنه. احکام خدا و فرائض خدا همطور که برای اونا ثابت بود، برای اینا هم ثابته، الا در موارد استثناء، که این استثناء هم در مورد اولینه و هم در مورد آخرین. ذیل این کلام هم قابل استناده، چون امام علیه السلام می فرماید همونطوری که اولین مردم زمان خطاب مورد محاسبه و سوال قرار میگیرن، آخرین هم مورد سوال و محاسبه قرار میگیرن. قدر متیقن از سوال و محاسبه احکام و تکالیف شرعی است. سوال و بازخواست از همه چیزه، از کلیه اعمالمون، از نعمتهایی که خداوند به ما داده، از افکار و مرحال، حتی نیات قلبی ما، همه اینها مورد سوال قرار میگیره. اما قدر متیقن احکام و تکالیف شرعی است. ما فعلا با همین کار داریم. لذا هم بخش اول و هم بخش دوم کلام امام علیه السلام به وضوح دلالت بر اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه الی یوم القیامه میکنه. طبیعتا روشنه وقتی میگیم همه، اولین و آخرین مشمول احکام و فرائضن، در صورتی که واجد شرایط انطباق عنوان موضوع حکم باشن. وقتی مثلا میگه بر زراره، خطاب به زراره، بر شما اینجا اعاده صلات واجبه، خب معلومه همه که نباید نماز رو اعاده کنن، کسانی که در فرض سؤال منطبق میشن اونها باید اعاده کنن نمازشون را. این روایت اول. روایت دوم، لذا به نظر میرسه دلالت این روایت کاملا روشن. روایت دوم، بله، ما اینا رو قبلا هم گفتیم، الان هم آقای انصاری سوال کردن. ببینید اصلا این خارج از فرض ما، چون موضوع بحث ما نه، ببینید نه نه اینکه نسخ شده این چی؟ اینکه نسخ بشه که دیگه از ببینید موضوع بحث ما خطابیست خاص، یعنی متوجه به شخص خاص یا طائفه خاص، در این حال هیچ قرینه ای در اون خطاب مبنی بر اختصاص حکم موجود در اون خطاب به شخص خاص یا صنف و طائفه خاصی نیست. اگر قرینه باشه که این حکم مال اون طائفه خاصه، خب این اصلا از موضوع بحث ما خارج میشه. اگر قرینه باشه این حکم اختصاصیه مثلا مال پیغمبره، خب این دیگه اصلا از بحث، یا مال زمان خاص، اصلا این حکم مخصوص زمان پیغمبر بوده، مثلا جهاد ابتدایی، خب پیغمبر خطاب به فرض فرمود که مردم اون زمان حکمی را خطاب گفتن، مخاطبش مردمن، حاضرین در اون مجلس و موجودین در زمان خطاب. خب ما قرائنی داریم که این حکم فقط برای اون زمان ثابته، حالا زمان معصومین، زمان شارع، خب این هم از محل بحث خارج، بحث ما خارجه. دقت فرمودید؟ بله، ممکنه کسی بگه نه این قرائن رو نفی بکنه، یعنی در همین اختصاص خدشه بکنه، کما این که خیلی برخلاف مشهور بعضی این رو میگن، حتی جهاد ابتدایی رو هم ممکنه مثلا بگن اختصاص به زمان پیغمبر نداره، خیلی این خلاف تقریبا نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهاست. ولی اگر کسی بگه نه این قرینه ای وجود نداره، خب باز اون میاد داخل در همین بحث ما. روایت دوم نبوی مشهور، البته آدرس این روایت من عرض بکنم، وسائل جلد 11، روایت قبلی اولی رو که خوندم صفحه 23، ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه، باب 9 حدیث 1. این از این وسائل های 30 جلدی ها، وسائل آل البیت. روایت دوم نبوی مشهور، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، بهار جلد 2 صفحه 272 حدیث 4. این روایت در باب ما یمکن ان یستنبط من الآیات و الاخبار وارد شده. پیغمبر اکرم بر اساس این روایت می فرماید حکم من بر یک نفر همون حکم من بر جماعت و همه است. حکمی که من برای یه نفر میدم منحصر در اون یک نفر نیست، بلکه این حکم برای همه ثابته. اولا حکمی که پیغمبر حکم را به خودش نسبت میده، این منظور حکم الله و حکم شارعه. روایت شبیه این رو هم داریم، مثلا در روایت سوم حالا خواهیم دید، حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه، داره حکم و حلیت رو نسبت به پیامبر میده. آیا این حکمی علی الواحد یعنی میخواد فقط خصوص احکامی که خود پیغمبر بیان میکنه و جعل میکنه رو بگه برای همه ثابته، یا نه مطلق احکامی که پیامبر برای مردم بیان میکنه؟ چون میدونید پیغمبر خودش حق جعل داشت، احکامی رو خود پیامبر جعل کرده. مسابقا در بحث از اینکه چه کسی مشرع است و شارع کیه، این رو عرض کردیم که شارع خداوند تبارک و تعالی و پیامبر، به ما حتی دامنش رو توسعه هم دادیم. پیغمبر اکرم خب یک موارد رو میتوانه حکم بکنه. اینجا که میفرماید حکمی علی الواحد، اولا منظور حکم الهی و قانون شریعته، نه یعنی اون موارد خاصی که خودش حکم کرده. ثانیاً علت این که انتصاب به خودش داده این است که بالاخره پیام‌آور وحی و مبلغ حکم الهی پیامبره. اینه که میگه حکم من، یعنی حکم الهی که من آوردم. حالا با عنایت به این یکی دو نکته ای که عرض کردیم و یک نکته دیگر که منظور از جماعت در این روایت نه یعنی جماعت خاص، جماعت یعنی همه، یعنی جمیع، با ملاحظه این دو سه نکته معنای روایت کاملا روشنه. وقتی می فرماید حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، یعنی احکام شرعی و قوانین شرعی را که من از ناحیه خداوند به شما ابلاغ به یک نفر ابلاغ می کنم، این برای همه ثابته. همه هم نه یعنی فقط مردم در زمان حضور خودش، همه یعنی همه مردم، این اطلاق داره همه انسان ها الی یوم القیامه را شامل می شود. این هم استدلال به این روایت چیه؟ اینگار اشکال داری. بر اساس این روایت معلوم میشه پیغمبر میخواد بگه من هیچ کدام از شما را اختصاص به حکمی ندادم، همه شما در حکم من مساوی و یکسان است. بله. نه منظور باید اگر
پیغمبر خودی اگر حتی خودی منظور باشی میشیم با اولویت
تا خود شد خب یعنی وقتی پیامبر میفرماید حکم من ثابت برایشون، نه ممکنه اولویتی نیست. حالا اینو بفرمایید دکتر دوم میتونه تو من عرض بکنه.
حالا این شنیدم یا مورد روایت چیه؟ چون وقتی خود در این جماعت معمولاً به جماعت حاضر اعلام شد و اگر مثلا میخوام بگم در همه ثابته از این من نه کل استفاده میکنم معمولاً کل
یا جمعی
جمعی
اما راجع به مطلب اول بسیار، راجع به مطلب اول که فرمودید که در حقیقت سوال و اشکال شما اینه که ضرورتی نداره ما حکمی را که در روایت آمده توجیه بکنیم، ای حکم الله الذی ابلغه النبی الی الناس. ما در حقیقت این توجیه رو کردیم. شما میخواید بگید نیازی به این توجیه نیست. اگر ما حتی بگیم مدلول مطابقی و ظاهر این روایت رو بپذیریم، حکمی یعنی حکم پیامبر، به طریق اولا حکم الله هم همینطور خواهد بود. ببینید میخوام بگیم اولویتی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه چه بسا این توهم در مورد حکم پیامبر باشه، اما در مورد خداوند این چنین نباشه. وقتی پیامبر میگه حکم من برای یک نفر برای همه ثابته، یعنی اصلا در مورد پیامبر این احتمال این که بتواند یک تکلیف عام و عمومی رو برای همه بیان بکنه مثلا نمیدادن، یه زمینه هایی بوده توهم میکردن این فقط برای یک شخص خاص ثابته، پیامبر در مقام این بوده. اما اگر حالا فرض فرمایید حکم پیامبر وقتی برای یک نفر ثابته، بخوایم بگیم برای همه ثابته، به طریق اولا در مورد خداوند این چنینه، هیچ اولویتی در کار نیست. به چه دلیل؟ این اولویت رو شما از کجا ثابت میکنید؟ چرا استفاده میکنید یه همچین اولویتی رو؟ نه اولویتش، ببینید ما میخوایم از این از ادله دیگه استفاده نکنیم، ما از خود این دلیل میخوایم استفاده کنیم که حالا اگر حکمی برای یک نفر ثابت شد به طریق اولا، ببخشید اگر حکم ثابت برای یک نفر ثابت برای همه بود، این به طریق اولا در مورد پیامبر در مورد خداوند تبارک و تعالی این چنینه. این اولویت به نظر نمیرسه. حالا اگر هم بخوایم چنین استفاده ای بکنیم، خب بهتر، این دیگه میشه مرحبا به ناصرنا، نیازی به این عرض حضور شما توجیه نداره. و ما باید در حقیقت به مفهوم اولویت این روایت تمسک کنیم، دیگه وقت نمیتونیم بگیم خود این روایت، میشه مفهوم موافق این روایت، درسته؟ میره تو به اصطلاح مفهوم اولویت و مفهوم موافق. این نکته اول. نکته دوم، ببینید ظاهر لفظ جماعت این نیست که شما میفرمایید که جماعت یعنی جماعت خاصی. جماعت، جمیع، کل، اینا الفاظ مترادفی هم که جای هم به کار میرن. امت، جماعت، شما شبیهش رو در روایات دیگه هم میبینید. اصلا این که جماعت خطا نمی کنه. حالا تو روایاتی که نقل شده، روایاتی داریم که در اونها جماعت استعمال شده و مراد همه امت، نه یک گروه خاصی باشه، مگر این که قرینه‌ای کنارش ذکر بشه که اشعار به یک گروه و جماعت خاص داشته باشه. شما مگر لفظ کل رو کنارش یک قرینه بیاری؟ این منحصر دارید، نمیگید کل طلبه های این مدرسه، خب وقتی کنارش یه قرینه بیاد، کل اساتید مدرسه، کل افرادی که در این اتاق موجودن، اون قرینه که بیاد از بحث ما خارج میشه. و الا لفظ جماعت، جمیع، کل، اینا همه الفاظ مترادفی هستند که تا قرینه‌ای در کنارشون نیامده ظهور در همه دارد. حالا شما اصل استدلالی که قبول دارید دیگه انشاءالله. اینم روایت دوم. اما روایت سوم روایتیست که این هم مشهوره، حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. کافی جلد یک صفحه 58 باب البدع و رأی و المقاییس حدیث 19. در جلد دوم کافی هم این روایت ذکر شده، در کافی جلد دو صفحه 17 باب الشرایع. قبل از تقریب استدلال به این روایت باز دو نکته رو عرض بکنیم که بر اساس این دو نکته استدلال تمامه. خوب انعاد بفرمایید. اولا منظور از حلال و محمدن و حرام و محمدن یعنی حلال و حرام الهی. علت این که به پیامبر هم نسبت داده شده این است که پیامبر واسطه وحی و مبلغ رسالت الهی و حامل اوامر و نواهی و دستورات الهی است. اصلا ما گاهی مجموعه شریعت را به پیامبر نسبت میدیم، مگه نمیگیم شریعت محمدی، شریعت عیسوی، شریعت موسوی؟ خب آیا وقتی میگیم شریعت محمدی یعنی خدای نکرده مثلا نفی انتصاب شریعت رو به خداوند تبارک و تعالی میکنیم؟ پس حلال محمدن و حرامه در واقع یعنی حلال الهی و حرام الهی. اولا ثانیا اگرچه در متن روایت فقط حلال و حرام آمده ولی قطعا مراد صرف حلال و حرام نیست و همه احکام الهی رو شامل میشه و این حلال و حرام در واقع کنایه از احکام الهیه و این اصلا خیلی بعیده بگیم منظور از این روایت ببینید اینه که حلال و حرام فقط تا روز قیامت باقی است اما سایر احکام باقی نیست. این خیلی از سیاق بیان پیامبر به دوره که ما بگیم حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، یعنی فقط اونایی که حلال و حرامه. اما اگر چیزی مثلا کراهت داشت اونایت فرمودید، یا مثلا فرض بفرمایید که احکام وضعیه چون حلال و حرام به اصطلاح بیشتر در مورد احکام تکلیفی است، احکام وضعیه زمان نمیدونم عرض به حضور شما هر آنچه که در احکام وضعیه وارد شده اونا الی یوم القیامه باقی نیستن. این خیلی بعیده. به علاوه ما حتی احکام خمسه تکلیفیه رو هم میتوانیم در محدوده حلال و حرام قرار بدیم. علی حال با ملاحظه این دو نکته بیان استدلال به این روایت اینه، این که در روایت آمده احکام الهی تا روز قیامت باقی است به این معناست که این احکام به زمان خاصی اختصاص ندارد، تا روز قیامت باقیه. خوب دقت کنید این مدلول روایت الی یوم القیامه باقیست، یعنی منحصر به زمان خطاب، به زمان صدور خطاب نیست. خب این یعنی چی منحصر به اون زمان نیست؟ این که در همه زمان ها ثابته این یعنی چی؟ احسن، عدم اختصاص به زمان خاص با عدم اختصاص به افراد زمان خاص ملازمه. این نکته مهم استدلال اینه. بله، اصلا برای این که نمیشه ما ادعا کنیم احکام به زمان خاصی مربوط نیست، ولی معذالک به افراد یک زمان اختصاص داره. نمیشه بین زمان و افرادی که در اون زمان زندگی میکنن تفکیک کرد. پس معنای این جمله همون تساوی اولین و آخرین است که در روایت اول مورد اشاره قرار گرفت و نتیجه این که خصوصیات مردم زمان خطاب دخالتی در حکم و موضوع حکم نداره. خب حالا هنوز تمام نشده، اینجا چی ثابت شد؟ تساوی حکم بین مردم زمان خطاب، یعنی بین موجودین در زمان خطاب و معدومین در زمان خطاب. اما این نمیتونه ثابت کنه تساوی حکم را بین حاضرین در وقت خطاب و غائبین، کسانی که در زمان خطاب تو مجلس خطاب حضور نداشتن، تو خونشون بودن، تو شهرهای دیگر زندگی میکردن. شمول حکم نسبت به اونها چگونه ثابت میشه؟ این رو از راه اولویت استفاده میکنیم. یعنی میگیم اگر تساوی حکم بین مردم زمان خطاب و موجودین در زمان خطاب و بعد از اون در زمانهای بعد ثابت شد، به طریق اولا تساوی حکم بین مخاطبین و غائبین که در زمان خطاب موجود بودند ثابت میشه. اینم تقریب استدلال به این روایت. چند تا روایت دیگه مونده که اینها رو انشاءالله فردا بررسی می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.